بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بندگان خدا، شما را و خودم را به رعایت تقوا دعوت می کنم، چون که تقوا مهار است و تکیگاه. توجه دارید که خیلی از الفاظ و مفاهیم زیبا شعارهای اسلامی و اخلاقی وجود داره که متاسفانه مفهوم دقیق و نورانی خودش رو در جامعه از دست داده و به معانی دیگری تبدیل شده. یکی از اونها تقواست که باید بیشتر به معنا، مفهوم و آثار او توجه کنیم. بالاخره تقوا علائمی داره که در افراد متقی ظاهر میشه و به خوبی میتوان گفت که چه کسی اهل تقواست. تعدادی از اونها را امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه متقین بیان فرموده، تعداد بیشترش رو در بیانات دیگرشون در جاهای دیگر و از ائمه معصومین به بیان مختلف صادر شده و مطرح شده که عمل به او فرد و جامعه رو نجات میده. نمود او رو میتونیم در بازار، در مدرسه، در اداره، در مسجد، در محله، در جاهای مختلف ببینیم. تقوا اگر آمد، بروز داره، ظهور داره، اثر داره. عمده مشکلات ما در جامعه از بی‌تقوایی است. یک روایت رو این نوبت بخوانم از مولامون امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود: به خدا سوگند هیچ بنده ای را ندیدم که تقوایش سودمند باشد مگر آنکه زبانش را نگه دارد. این زبان و حفظ زبان یکی از اون مسائل مهمه. ما در بیرون ببینیم که چقدر زبانها و قلمها ول و رهاست. هرچه دلشون بخواد میگن، مینویسند. گاهی با همین گفتنها و نوشتنها خانواده ها رو از بین میبرند، انسانها رو بی آبرو میکنند، اموال رو غارت میکنند، ذهنها رو منحرف میکنند، واقعیات رو تحریف میکنند، جای شهید و جلاد رو عوض می کنند. با تقطیع کلمات و جملات کلام گوینده رو تغییر می دن و استفاده و بهره خودشون رو می برن و ده ها مثال دیگری که تو ذهن شریف خود شما هست که اگر بخوام بگم وقت زیادی رو می بره. خدای تعالی حب دنیا که باعث بی تقواییست از دل همه ما بیرون کند انشاءالله. بحث ما راجع به امر به معروف و نهی از منکر بود. عمده مطالب این واجب به عرضتون رسید. سعی کردم حتی گاهی مباحثی که فنی تر بود رو به زبان ساده بیان کنم. البته این بحث ابعاد فراوانی داره که در جای خودش باید مطرح بشه. من اون مقداری که میشد در خطبه مطرح کرد در ضمن این بیش از 5 ماه، به نظرم 5 ماه بیشتر شد، در خطبه اول مطرح کردم. مثل آسیب شناسی این موضوع که چرا تا کنون این واجب با قدرت در جامعه عملیاتی نشده، این خودش یه بحثه که باید مطرح بشه. راه حل اجرایی او چیه؟ مثلا ما چیکار کنیم تا بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر رو در جامعه توسعه بدیم؟ مردم واقعا بتوانن. الان وضعیت یه جوریه که اگه یه کسی بخواد نهی از منکر بکنه، همه سرش میزنن میگن آقا به تو چرا میگی؟ هیچ اصلا جرأت نمیکنه کسی. این باید جبش تغییر بکنه. چه کار باید کرد که این جب تغییر بکنه؟ خودش این یه بحث. راهکارهایی هم وجود داره. و یا اینکه طرح این بحث که باز این به ذهنم میرسه اگر انجام بشه و متولیان بهش توجه بکنن مسئله خوبیه، که باید از آموزش و پرورش شروع کرد. در کتب درسی فرزندانمون از دوره دبستان به او پرداخت تا با اهمیت و حساسیت او کاملا آشنا بشن. مثلا اگر بچه ها رو تو کتابای درسیشون به بحث امر به معروف از دبستان شروع بکنید، ببینید چه اثری در جامعه خواهد داشت. ما متاسفانه راجع بعضی از موضوعات آنچنان هجمه میشه، آنچنان فضاسازی میشه، آنچنان ذهنها رو درگیر میکنن که بعضی ها ندانسته و نفهمیده بعضی از اعمال رو انجام میدن. حالا نمیخوام ذهن شریف شما رو به اونها متوجه بکنم. ولادت پیغمبر اکرم میشه هیچ اتفاقی نمیفته، اما مثلا برای بعضی از جشن‌ها و مناسبت‌ها می‌بینید که همین روزها چه جریاناتی در سطح شهر و کشور و استان و اینها مطرحه. فقط استان نه، کشور. به هر تقدیر، یا مثلا رابطه بین شرع و قانون و قلمرو به هر کدوم از اینها در بحث امر به معروف و نهی از منکر کجاست؟ امروزه فضای مجازی نقش مؤثری در زندگی بشر پیدا کرده. حالا تصور کنید اگر در این فضا منکری مثل تهمت و افترا و اهانت به دین یا اشخاص به صورت نوشته، صوت، ویدیو و امثال اینها منتشر بشه، یا واجبی از واجبات الهی تحریف بشه بعدم نشر داده بشه. مراتب سگانه امر به معروف یعنی قلب و زبان و ید در فضای مجازی چگونه است؟ چجوری باید اون رو، گفتیم امر به معروف سه مرحله داره، اینو اونجا چجوری باید عمل بکنیم؟ چجوری باید برخورد کرد با این مسئله؟ و امثال اینها فراوانه. آخرین مطلبی رو که جلسه قبل بیان کردم راجع به آداب امر به معروف و نهی از منکر بود، که به پرهیز از تجسس کردن و دشنام دادن و حریم خصوصی اشاره کرد. اینا رو عرض کردم. یه نکته پایانی مونده، اون رو هم عرض میکنم. این نوبت بحث امر به معروف و نهی از منکر رو در این مقطعش تمام میکنیم. تکمیله بحث این است که انسان، یه صلوات بفرستید، انسان به خاطر طبیعتی که داره میل به بدی داره. ما یه طبیعت داریم، یه فطرت داریم. فطرتمون به سمت آسمان و ملکوت و خوبی‌ها گرایش داره، طبیعتمون به سمت دنیا و ملک و بدی‌ها. قرآن کریم برای انسان تقریبا 50 بدی بیان میکنه. انسان منوع، حلوع، جزوع، قطور، ظلوم، جهول، حسود، اینا در قرآن کریم آمده. نفس هم در ترغیب به سمت همین کجیها با قدرت عمل میکنه، نفس انسان، که در آیه مبارکه در سوره شریف یوسف داریم که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. نفس قوی وارد عمل میشه با توجه به این خصوصیات که در انسان هست. تلاش شیطان برای تسلط و سلطه‌گری هست، و اینکه اگر کسی نعوذ بالله مبتلا به فحشا و بدی شد، خود این فحشا و منکر که این شخص مبتلا شده خودش یه منکره، و نشر و اشاعه این منکر خودش یه منکر دیگری است. اینجا نقش امر به معروف و نهی از منکر در کنترل و حفظ فرد و جامعه خودش رو نشون میده. لذا در آداب امر به معروف و نهی از منکر گفتن پرده دری ممنوع است، چون خود پرده دری منکر است و مستوجب مجازات حرام هم هست. در دستورات دینی اولیاء دین به ما دستور دادن که اگر کسی گناه کرد نه خودش حق داره بگه نه کسانی که متوجه شدن اجازه نشر دارند. این یک دستور دینی است. قرآن کریم هم در سوره نور آیه 19 هم به شدت نهی میکنه و توضیح میده و مجازات برای او در نظر گرفته. لذا یکی از آثار امر به معروف و نهی از منکر کنترل و پایبندی به اصول اخلاق اجتماعی است. در بعض از نصوص و روایات از اهل بیت به خصوص امیر مؤمنان علیه افضل و صلوات المسلین به دست میاد که حفظ سلامت جامعه از اجرای حدود خاص و افشاگری مهمتره. من اینجا قصه ها و داستان های از امیر مؤمنان در ذهن دارم، فرصت بیان نیست که چگونه حضرت یک کسی که گناهی مرتکب شده بود و باید حد میخورد تفره رفت تا 7 سال. تو بعضی از روایات داره تا 7 سال. اومد گفت نه اشتباه کردی، برو بعدن بیاد. سال دیگه اومد گفت برو 2 سال دیگه بیاد. 2 سال دیگه اومد گفت برو 5 سال دیگه بیاد. اینجوری هی تفره میرفت. بهش هم اعتراض کردن چرا تو حد الهی رو جاری نمی کنی؟ چون سلامت جامعه در بعضی از جاها مهمتر. بعضی از گناهان رو با یه نفر گفتن تمامه، بعضی از گناهان باید 4 نفر حرف بزنن، همشون با هم بگن چه و چه. و حضرت بر این مسئله آنچنان تأکید داره که در عهدنامش به مالک اشتر او رو از اون کسانی که گناه پنهان افراد رو آشکار میکنند نهی میکنه، برحذر میداره. حالا چه برسه به اینکه یه تعداد افراد برن بگردن یه چیزایی رو در افراد پیدا، اونا که بحثش چه بحث دیگری داره که مورد نظر من نیست. من چون تو بحث آداب نهی از منکر دارم عرض میکنم، این رو بیان میکنم. بحثم سر منکر واقعی است، حرام واقعی است، کارهای خلافی که شخص انجام داد. حضرت در اینجا فرمود ولی یکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم عندک اطلبهم لمعایب الناس فان فی الناس عیوبا الوالی احق من سترها فلا تکشفن اما غاب عنک منها فانما علیک تطهیر ما ظهر لک والله یحکم علی ما غاب عنک فستر الاورم مستطعت یستر الله منک ما تحب و ستره من رعیتک. خیلی عبارت قشنگیست. امیرالمومنین به مالک فرموده باید اونها که نسبت به رعیت عیبجوترند از تو دورتر باشند. افرادی هستن هی دنبال عیب میگردن، میگه اینا رو دوروبر خودت نگه ندار، اینا رو بفرست برن. زیرا مردم عیوبی دارند که والی در ستر و پوشاندن آن عیوب از همه سزاوارتر است. در صدد مباش که عیب پنهانی آنها را به دست آوری، بلکه وظیفه تو آن است که آنچه برایت ظاهر گشته اصلاح کنی و آنچه از تو مخفی است خدا درباره آن حکم می‌کند. بنابراین تا آنجا که توانایی داری عیوب مردم را پنهان ساز تا خداوند عیوبی را که دوست داری برای مردم فاش نشود مستور دارد. این بس تمام شد. راجع به عفاف و حجاب باز از من سوال کردند و بعضی از دوستان گفتند، باز عرض میکنم هنوزم من نظرم این هست ولی بر این مطلب اصرار دارم که راه خلاص شدن از منکر بی‌حجابی در استان و بلکه در کشور و بی‌عفتی در جامعه حضور مستمر و دائمی و ارزشمند بانوان با حجاب و محجبه در سطح جامعه است. صحنه رو وقتی خالی بکنن دیگران خودشون رو نشون بدن و اون طرح حضوری رو که چند ساله، شاید نزدیک 7 سال 8 سال 7 سال گفتیم، هنوز برایش اصرار داریم که اون راه کلید نجاته. اون کار اگر انجام بشه، عملیاتی بشه، در سطح جامعه شاهد مسائل خوبی خواهیم بود. البته هنوز بر این هم اصرار دارم که دستگاه‌های دولتی، اون کسانی که نونخور دولت هستن، قوانین عفاف و حجاب رو به خوبی باید انجام بدن. مسئولین اون دستگاه‌ها مسئولن و نباید کوتاه بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على صديقة طاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو، نمازگزاران این خانه خدا در روز جمعه رو، به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا دوراندیش بوده، به عاقبت کار میاندیشند. مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 172 از حکم نهج البلاغه فرمودن ثمرت الحزم سلامه و ثمرت التفریط ندامه. ثمره دوراندیشی درستی و سلامتی و نتیجه کوتاهی در کار پشیمانی است. خیلی عبارت کاربردی است. تفریط که ثمرت و تفریط حضرت اینجا فرمود، تفریط در اینجا به معنای دوراندیش نبودن در کارهاست. دوراندیشی صفت خوبیه، باید به دست بیاریم، یعنی بتوانیم اتفاقاتی که ممکن است در آینده اتفاق بیفته رو پیش بینی کنیم، که اگر پیش بینی درست صورت بگیره نتیجه سلامت بودن و در امان بودن از خطرات احتمالیه و با پیشبینی که کردیم اون خطرات از بین خواهد رفت. اما کسی که بیتوجه، پیشبینی لازم رو نداره، کوتاهی میکنه، ممکن است در دام خطر احتمالی بیفته، خسارتهایی ببینه که دیگه قابل جبران نباشه، نتوانه وظیفه رو که داره درست انجام بده و موجب پشیمانی بشه. در یه بیان دیگری امیرالمومنین فرمودند هر کس بدون عاقبت اندیشی در کارها دست به کاری بزند، خود را گرفتار سختی ها و مصائب میکند. و باز فرمودند در تصمیمی که با دوراندیشی همراه نباشد خیری نیست. اینا درسه، اینا دستورالعمله، همه رو یاد بگیریم. عرض کردم مکرر انس با روایات اهل بیت داشته باشید. خیلی راحت این کتاب قرر الحکم مولا امیر المومنین رو تو این گوشیاتون نصب بکنید، مجانی هم هست، عباراتش هم کوتاه کوتاهه. در طول روز اینا رو با خودتون مرور کنید، مطالعه کنید. قرر الحکم، کلمات قصار امیر المومنین، با همین اونس داشته باشید، ببینید چه نورانیتی برای شما خواهد آمد. خدای تعالی تقوا رو در همه ما افسوده بگرداند. 16 دی مصادف است با 3 جمادی الثانی، سالگشت شهادت دردانه عالم وجود ام ابیها، مادر ائمه صدیقه طاهره زهرای مرضیه. به مناسبت شهادت علم الهدا و شهدای حویزه، این روز رو هم روز دانشجو نامیدن. خدای تعالی زندگی همه ما رو علوی و فاطمی قرار بده انشاءالله. در کتاب معت و منقبه ابن شازان از قول رسول خدا حدیثی رو در فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنه که خیلی جالبه. حضرت فرمودن لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمه. اگر میخواست حسن، خوبی ها به صورت انسان درآد، جلوگری بکنه، تمثل پیدا بکنه، هر چی زیبایی در عالم هستی وجود داره میخواست به صورت یک انسان خودش رو نشون بده، لکانت فاطمه، او فاطمه بود. بل هی اعظم، بلکه از همه اون نیکی ها و حسن ها صدیقه طاهره اعظم بود. فان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض عنصرن و شرفن و کرمن. به درستی که دخترم فاطمه بهترین اهل زمین در اصالت و کرامت و شرافت است. شرح این حدیث بماند برای فقط دیگری. خیلی این حدیث پرمحتوا و پرمعناست، در وقت دیگر انشالله با قید حیات. اما اون چیزی که در این نوبت عرض میکنم رو به دقت توجه کنید، تلقی کنید، انشالله ببینیم رزق و روزی ما چه خواهد بود. اون چه مسلم است این است که هدف از ارسال انبیاء الهی هدایت بشر به سمت سعادت و کمال بوده. خدا پیغمبرها رو فرستاد، 124,000 پیغمبر. برای چی؟ برای که هدایت بشن انسان ها. و لذا طبق برنامه‌ای که خداوند متعال در اختیار اونها قرار داده، موظف هستن جامعه رو مدیریت کنن. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. پس مدیران الهی جامعه، مدیران الهی جامعه انبیاء الهی هستند که با برنامه دقیق کار خودشون رو پیش میبرند. برنامه اونها چیه؟ برنامه که دستشونه، اون دستورالعمل و اون چشمنداز به قول امروزا مانیفستشون چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود ما تکاملت نبوه نبیین حتی اقر به فضل فاطمه و معرفتها و محبتها. خیلی عجیبه این مطلب. نبوت هیچ پیامبری به کمال نرسید و تایید نشد مگر زمانی که آن پیامبر به فضل حضرت زهرا سلام الله علیها اقرار کرد و اهل معرفت و محبت زهرای اطهر شد. خیلی عجیبه. روایت روایت زیباییه. دقت می‌فرمایید که مطلب کجاست؟ یعنی مقذفزار حرکت و هدایت جامعه توسط انبیاء الهی از اول خلقت تا امروز، به خصوص بعد از حضرت نوح علی نبی و آله و علیه السلام که جامعه آرام آرام شکل گرفت و سازوکار تمدنی به خودش گرفت، مکتب فاطمه بوده. از اول خلقت تا زمان رسول خدا اون دستورالعمل عملیاتی همه انبیا مکتب فاطمه زهرا بوده. تلاش انبیا رساندن مردم و جوامع به مقصد است و مکتب فاطمی این کار رو میکند. یعنی تنها راه نجات بشر یک مکتب است و او مکتب فاطمی است. چرا؟ چون حضرت زهرای اطهر سلام الله علیه یک شخص نیست، یک نظام تربیتی کامل است، یک جریان است، یک تفکر و منظومه فکری است که به او مکتب میگیم. ولی الحمدلله میبینیم که این مکتب در حال نشر و گسترده شدن در عالم و مردم جهان و مردم در حال شناخت بیشتر این مکتب هستند تا به زمان ظهور برسیم، که در اون زمان هم نقشه راه به سمت سعادت و رسیدن به هدف خلقت همین مکتبه. چرا؟ چرا در اون زمان که حضرت حجت آمد باز هم حضرت زهرا اونجا دستورات او، نظامنامه او باید اجرا بشه، روایت در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی است. اونجا اینگونه روایت میکند: حضرت ولی عصر ارواح نافدا خودش میگه این رو: انلی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه. یعنی من ولی عصر، من امام زمان، هم اسوه ام زهرای اطهر است. بر اساس روش و ممشای او حرکت خواهم کرد. صدیقه طاهره برای منم الگوست. یعنی مکتب فاطمی در اختیار آخرین سفیر الهی برای مدیریت عالم است. همان فاطمه ای که باطن و حقیقت شب قدر است، شبی که سرنوشت انسانها در اون شب تعیین میشه. یعنی چی؟ سرنوشت انسانها. اینا همه با هم کد داره، به هم وصله. سرنوشت، مقصد، اون مسیر هدایتی همش در یه جاست. لذا همه عالم ریزخار خان فاطمه زهرا سلام الله علیها و صلوات الله علیها است. چقدر کوتاهی داریم در شناخت و عمل کردن بهتر و شناساندن بهتر، شناساندن بهتر هم خود حضرت هم مکتب حضرت. در عالم خیلی ها ادعا دارند که میتونن زندگی بشر رو از همه جهت تأمین کنند، اما دو مطلب رو باید توجه کرد که معمولا همه اونهایی که ادعا دارن در این دوتا کمبود دارن: یک، جامعیت داشتن مکتبه، یعنی باید بتواند انسان سازی کند، خانواده سازی کند، جامعه سازی کند، نظام سازی کند، تمدن سازی کند. پنج مسئله. یک مکتبی مکتب جامعه است که بتواند در این پنج نقطه برنامه داشته باشه برای انسان، جامعه، خانواده، نظام و تمدن. و البته توجه به رابطه‌ای که بخش‌های مختلف هم باید با هم دیگه داشته باشن دارید. مثلا انسان با نصاب و سالم در نهاد خانواده تراز که از جهات مختلف سالمه به وجود میاد. خانواده‌ای که تراز نیست، بچه‌ای هم که دارن تراز نیستن. همینطور سایر بخشا که فرصت تبیین ندارم. حضرت به بعض از ابعاد انسانسازی در اون خطبه مشهورشون اشاره کردن، اونجا باید دقت بکنید. این یک. پس اول جامعیته که خیلی از مکاتب این رو ندارن. دوم تضمینی بودن و اطمینان بخش بودن اون مکتبه. مکاتب بشری فراوانی ادعای رساندن بشر به مقصد رو داشتن که بزرگشون مکتب کمونیست شوروی بود که عاقبتش روشن شد و دیدید برای همه روشن شد. و اتفاقا 13 دی سالگشت اون نامه معروف حضرت امام به گورباچوف هم هست که خودش قصه پر عبرتی داره. بعد از او امروز لیبرال دموکراسی غربه که اونم کارش تمام شده و همه اهل اندیشه و خرد به از بین رفتنش اذعان دارن. به هر جهت بعد انسان به این باور برسه که چون یک بار بیشتر در این دنیا زندگی نمی کنه، با همین مکتب به سعادت میرسه. چون ریشه مکتب به خداوند متعال میرسه و به بهشت و جهنم او، پس معتبره. او خالق همه بشره، بهترین ها رو برای مخلوقاتش میخواد. خدای تعالی میگه در مسیری که فاطمه سلام الله علیها ترسیم میکنه حرکت کنید، منحرف از این گوهر ناب نشید. تضمین اینجاست. تضمین کجاست؟ چجوری اینو تضمین کنم؟ یک جامعیت، دو تضمین. تضمینش این است که وصل به خداست، وصل به خداست، در بیان رسول خداست. اینو میگم دیگه، هم توضیح بیشتر از این نمیدم، که فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها. این تضمینه به درستی که خداوند غضب میکنه برای غضب فاطمه و راضی میشه در اون جایی که حضرت زهرا راضی شده. ما در این مکتب همه چیز یاد میگیریم. اخیراً حضرت آقا تأکیدی روی جهاد تبیین داشتن. البته تو سالهای قبلم راجع به تبیین تو این سالها بیش از 20 سال نکاتی رو فرمودن. مراجعه کنید. نماد جهاد تبیین زهرای اطهره. رهبر معظم انقلاب در ضمن چند بیان فرمودن جهاد فقط شمشیر گرفتن و جنگ کردن در میدان قتال نیست. جهاد شامل جهاد فکری، جهاد عملی، جهاد تبیینی و تبلیغی و جهاد مالی است. جهاد آن بزرگوار یعنی زهرای اطهر در میدانهای مختلف یک جهاد نمونه است. شما میتونید اوج این جهاد تبیین رو در خطبه معروف فدکیه حضرت ببینید. اول حمد و ثنای خدا میکند، بعد وضعیت اجتماعی جامعه رو بهش میپردازه، مقایسه جامعه از وضعیت مسلمین قبل از بعثت و بعد از بعثت ارائه میدهد و به همه میفهماند که تنها راه ثمربخشی دین و تنها راه رسیدن به وحدت پذیرش ولایت اهل بیت علیهم السلام و عمل به دستورات اونهاست. در بصیرت بخشی دقیقی که انجام میدهد ریشه انحراف را کنار گذاشتن معصوم از حکمرانی بیان میکند. اسلام را به مجموعه تشبیه میکند که دارای اعضا و ارکانی است که با هم فعال هستند. وقتی ثمر بخشی دارند که همه مجموعه ها طبق یک نظام مدون فرماندهی بشن و بین تمام قوا تعادل و توازن برقرار باشه که اون نظام فرماندهی امامت و ولایت است. خیلی زیبا حضرت تبیین میکنه. بعد از ارتحال رسول خدا جلوه ای که زهرای اطهر ازش دیده شد خیلی درس آموزه. باز اینجا حضرت آقا در یه بیانی فرمودن زهرای فاطمه زهرا در نقش یک رهبر واقعی است. همانطور که امام بزرگوار فرمود که اگر فاطمه زهرا مرد بود پیغمبر می شد. یعنی یک رهبر به تمام معنا، مثل یک پیغمبر، مثل یک هدایتگر عموم بشر. خب حضرت در جامعه حاضر شد. حضور اجتماعی و سیاسی زهرای اطهر در جامعه با رعایت همه شئونات حجاب و عفاف در حد اعلی. تبیین کننده این معناست که نه تنها عفاف و حجاب داشتن و عفیف بودن مانعی در برابر حضور اجتماعی و سیاسی زنان نیست، بلکه با رعایت او حضورشون در جامعه اثرگذارتر هم خواهد بود. یکی از روش‌هایی که حضرت به ما یاد داد این بود که از هر فرصتی برای روشنگری استفاده کنید. یه صلوات بفرستید. از هر فرصتی برای روشنگری استفاده کنید. صدیقه طاهره در این قسمت در اوج نامه افشاگرانه برای ثبت در تاریخ نوشته. من قسمتش رو براتون میخونم. گروهی که عهد و پیمان خود را با خدا و پیامبرش در مورد امامت و پیشوایی امیر مؤمنان شکستند و حق او را نادیده گرفتند و جامعه و نسل‌های آینده را از برکت وجود او محروم ساختند و بدین وسیله ستم و سرکوب و اختناق و استبداد را پیریختند، چنین کسانی حق ندارند پس از مرگ من بر پیکرم نماز بگذارند. خیلی عجیب. چرا که آنها نسبت به ما ستم روا داشتند و ارث مرا به یغما بردند، سند مالکیت مرا که پدرم برایم نوشته بود از دستم ربودند و آن را به آتش کشیدند. گواهان مرا دروغگوش مردند، در حالی که گواهان من جبرئیل و میکائیل و امیر مؤمنان و ام ایمن بود. تبیین کردند که ریشه مخالفت ها شخصی نبود، بازی با دین خدا بود. این تبیینه. جلوی انحراف گرفتنه. و در آخر آخر هم وصیتی کردن که اون وصیت نامه خودش قوغاست و بعدم اعلام کردن که قبرشون مخفی بمانه. ناشناخته ماندن قبر متحرش پرچم اعتراض و مقاومت رو تا ظهور حضرت حجت برافراشته و با شکوه نگه داشته. سخت واقعا همین روزها بوده شاید. وقتی امیرالمومنین به خانه می آمد، زهرای اطهر از او رو می گرفت. میگه زن از همسرش رو می گیره. چه شده بود که رو می گرفت؟ خیلی سنگینه این گفتن اینها برای خود بنده هم یه مقداری سنگینی داره. شما فکر کنید یه مریض بدحال تو خونه داشته باشید و هر لحظه بخوان خبر مثلا وفات او رو بدن. امیرالمومنین تو مسجد بوده، وقتی حسن و حسین سراسیمه آمدن تا اون چهره ها رو دید فهمید که چه شده. دارد به اینکه چند مرتبه تا رسیدن به منزل با صورت به زمین خورد. خیلی سخت بود این کوه مقاومت، کوه صبر، کوه صبر. امیرالمومنین زرهش پشت نداشت، قوه داشت، قوی بود در مقابل تمام اون ناملایماتی که براش فراهم کردن. خیلی صبوری کرد، اما وقتی که این بدن متخره رو روی دست گرفت گفت خل یا رسول الله ان صفیت که صبری، در این مصیبت صبر علی هم تمام شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این مکتب بود، مکتب فاطمی بود که امام امت تربیت کرد، که او که تربیت شده اون مکتب بود انقلاب اسلامی به وجود آورد و انقلاب ولیده اوست. در این انقلاب با تأثیر مکتب فاطمی چه اتفاقات بزرگی افتاد، چه انسانهای والایی تربیت شدند که یک نمونه او قاسم سلیمانی است، با ویژگی های منحصر به فردی که این شخصیت بزرگ داره. مهمترین ویژگی او که راز مانایی او خواهد بود اخلاص او بود، که خوب است در این مورد لااقل همه ما در کارهامون از این شخصیت الگو بگیریم و کارمون رو بدون اخلاص انجام ندیم. در این روزها راجع به شهید قاسم سلیمانی زیاد گفته میشه و مکتب او. با این تعریفی که من از مکتب زهرای اطهر کردم دیگه مطلب جدیدی نیست. تبلور مکتب امامین انقلاب و مکتب فاطمی و علوی و حسینی درباره می شود در همین مکتب قاسم سلیمانی او رو تبلور یافته یافت و دید. بنده راجع به شخصیت او تسلیه نمیدم، فقط یه عبارتی رو از خود حضرت آقا براتون بخونم. جامعه اولا شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر. بعضی ها شجاعت دارند ولی عقل و تدبیر ندارند، برخی تدبیر دارند ولی جگر عمل ندارند. این ابزار شجاعت و تدبیر را برای خدا خرج میکرد. از همه اینها بالاتر اخلاص او بود. اخلاص خیلی مهم است. ماها باید در خودمان اخلاص را تمرین کنیم. او هم یک فرمانده جنگاور مسلط در عرصه نظامی بود و هم به شدت مراقب حدود شرعی بود. شهید سلیمانی به دهان خطر می رفت ولی مراقب جان سربازان و همکارانش بود. دشمن سعی می کرد این مجاهد عظیم و شأن را تروریستی معرفی کند. آمریکایی های دروغگو و حجبگو که واقعا ارزشی برای حرفای آنها نمی شود قائل شد، اینها سعی می کردن این چنین رفتار کنند، اما ملت ایران به دهان آنها زد. این روزها دائما اخباری منتشر میشه که مثلا رئیس موساد یه نامه به آمریکا داده و از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خواسته که اگر مطالبات رژیم صهیونیستی در متن مذاکرات هسته‌ای لحاظ نشه، ما به مراکز حساس جمهوری اسلامی حمله می‌کنیم. از طرف دیگه اروپا به خصوص فرانسه، اونم یه جوری عمل می‌کنه که توافقی به نفع ایران صورت نگیره. یه جیکچیکی هم این جیک مشاور امنیت ملی آمریکا کرده، سناریوهایی رو هم تعریف کرده و لطف کرده، مهلت هم داده به ایران، ضرب الاجل مشخص کرده که بالاخره اون سناریوها رو انجام میدیم. سه تا چیز گفته. عوامل داخلیشون هم در داخل کشور بازار سرمایه رو خراب میکنن، ارز و دلار و نمیدونم اینجور مسائل، تا مردم از نظر ذهنی تحت فشار قرار بگیرن، مسئولین در مذاکرات یا مسیر دیگری رو طی بکنن. باید عرض کنیم هم به آمریکا و هم به اروپا، تا زمانتون تمام نشده خودتون رو نجات بدید، چون امروز این ایران است که گزینه ها را تعیین می کند و از مواضعش عقب نشینی نمی کند. اگر درست انتخاب نکنید، با اراده مستحکم یک ملت مواجه خواهید شد و مزه شکست دیگری را خواهید چشید. مکرر عرض کردیم که اینهایی که ایران را از جنگ میترسونند، احتیاج به لشکرکش و اینا نیست، بسپرن دست مردم با وفا و شهید پرور و ولایت مدار استان البرز. استان هم نمیخواد، همین شهر کرج. اصلا شهر کرج هم نمیخواد. لشکر 10 عملیاتی سید الشهدا برای محو اسرائیل از روی زمین کافی است. وقت گذشت. 14 یه نکته هم عرض بکنم، 14 دی روز کشاورزیه. مطلبم اینجا زیاد داشتم که برای شما بیان بکنم، با توجه به اینکه این استان قبل از اینکه صنعتی باشه کشاورزیه. سالهای قبل آب فراوان بوده در این منطقه. امام حسین علیه السلام رو واسه منطقه ری کشتن و به شهادت، ری از پشاپویست تا انتهای انتهای سابزبلاق، که حتی این منطقه سابزبلاق پر آبتر و حاصل خیزتر بوده، ری اینجا بیشتر نمود داشته. و تا همین سالهای اخیر هم شب 15 سال پیش 18 سال پیش آب فراوان و زمین حاصل خیز و اینها بوده. باید تلاش بکنیم تا این مطلب برگرده، همه باید تلاش بکنیم مشکلات حل بشه. با وجود این همه جوان تحصیل کرده، نباید کارها روی زمین بمونه. خیلی راحت میشه مسئولین محترم فضاهایی رو فراهم کنن. ما الان تعداد زیادی فارغ التحصیل تو رشته کشاورزی داریم، زمینهایی هم اینجا موقوفه و غیر موقوفه داریم که آبم داره. خب اینا رو در اختیار بگذارید، تعاونی درست بکنید، هم خودشون آباد میشن، هم زندگیشون آباد میشه، هم منطقه دوباره آباد میشه. در همین بحث کشاورزی و تولیدات کشاورزی، مسئله بهینه‌سازی و مسئله صنایع تبدیلی رو باید جدی گرفت توی این منطقه. ما صنایع تبدیلیمون ضعیفه، هم تو بحث دامداری هم تو بحث کشاورزی. اگر اینجا باز بسپارن دست جوونا، نه به یه نفر دو نفر سرمایه دار، دیگران رو سرمایه دار کنن، 50 تا جوون رو با هم دیگه متحد کنن، هر کدومشون یه آورده داشته باشن، یه کارخونه صنایع تبدیلی اینجا آباد بکنن، بعد ببینید چه اتفاقی میفته. اهتمام داشته باشن انشالله تا این کارها پیشرفتش در استان بیشتر بشه. دیگه بیشتر از این من تصحیح ندم. بعضی از دوستانم پیام دادن که چرا شما همیشه انتقاد میکنید، همش انتقاد میکنید، خوبه که بعضی وقتا خوبی‌ها رو هم بگید. ما البته اینو قبول نداریم، چون من هم خوبی‌ها رو میگم هم در جاهایی که لازم باشه تشکر میکنم. تو جلسات تو تریبون گفتیم هست این بی‌انصافیه که اینجوری میگن، اما با این حال این فضا رو فراهم میکنیم. هر دستگاه هر کار خیری که انجام داد و به نتیجه رسیده بود، نه اینکه مثلا یه پروژه رو 5 بار میرن افتتاح میکنن، اونا نه، کامل شده بود و داشت بهره برداری رسیده بود و مردم دارن ازش استفاده میکنن، که مربوطه به دستگاه خاصی به من اطلاع بدن تا من اینجا به اطلاع مردم برسانم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر اشرار و دشمنان دین و قرآن و انقلاب و اهل بیت به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمت الله.